جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. کشته شدن 23 سرباز افغان در حمله طالبان، خواست عفو بین الملل از تاجیکستان، آدم ربایی ساختگی مرد امریکایی، ابراز نگرانی سازمان ملل از مرگ غیر نظامیان در شمال سوریه، آزادی خلبان هندی، شهر بدون زباله و درگذشت خشایار الوند.
وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که 23 سرباز افغان در حمله مهاجمان طالبان به سپاه 215 میوند در ولایت هلمند کشته شدند. این حمله که از نیمه شب گذشته آغاز شده بود، حوالی ساعت 7 شام به وقت محلی پس از 16 ساعت درگیری به پایان رسید. وزارت دفاع با انتشار بیانیه‌ای گفته که در این حمله 16 سرباز دیگر هم زخمی شدند. دفتر والی هلمند با انتشار بیانیه اعلام کرده که درگیری پس از آن پایان یافت که 20 مهاجم طالبان از جمله 8 حمله کننده انتحاری در این پایگاه کشته شدند. مقام‌های محلی ولایت هلمند گفتند که گروهی از مخالفان مسلح به پایگاه شوراب ارتش در ولز والی واشیر این ولایت حمله کردند. گفته می شود که افزون بر سربازان سپاه 215 میوند افغانستان، بخشی از این پایگاه قرارگاه نیروهای آمریکایی است. زاهد عطل مشاور مطبوعاتی والی هلمند امروز جمعه 10 اسفند ماه به محفوظ زبیدی خبرنگار بی بی سی گفته است که این حمله در حوالی ساعت 3:30 شب گذشته رخ داده است. طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان مدعی شده این حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی انجام گرفته و در نتیجه آن 10 سرباز نیز کشته شدند. همچنین او ادعا کرده که از این پایگاه حملات هوایی و بمباران‌های تحریزی می‌شد که تلفات غیر نظامی زیادی بر جای گذاشته است. ولایت هلمند یکی از ناآرام‌ترین ولایت‌های جنوبی افغانستان است. هزاران سرباز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در این ولایت مستقر هستند. عفو بین الملل از مقامات تاجیکستان خواست از یکی از فعالان مخالف دولت را آزاد کنند. این سازمان از احتمال شکنجه شرف‌الدین گدایوف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، ابراز نگرانی کرده است. وزارت کشور تاجیکستان 2 هفته پیش، یعنی 15 فوریه، با انتشار بیانیه‌ای گفته که آقای گدایوف به اختیار خود به تاجیکستان برگشته است. اما پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه‌های مخالف تاجیکستان که مقر آن در اروپاست، گفت آقای گدایوف را مقامات امنیتی رو بودند. بعد از آن در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از آقای گدایوف منتشر شد که در حضور ماموران پلیس با ستایش از مقامات می‌گوید با اختیار خود به تاجیکستان برگشته است. ویدئویی هم از آقای گدایوف و مادر و خواهرش منتشر شد که هر 3 نفر ظاهراً در دفتر یک نهاد دولتی از برگشتن او قدردانی و از سیاست‌های دولت تمجید می‌کنند. در واکنش، پیمان ملی تاجیکستان ویدئویی را منتشر کرد که آقای گدایوف از قبل ضبط کرده بود، اما تاریخ ضبط آن هنوز روشن نیست. در این ویدئو آقای گدایوف میگوید برای ملاقات با مقامات شورای امنیت روسیه به این کشور سفر کرده و بر احتمال روبوده شدن خود در این سفر تاکید میکند و میگوید اگر تلویزیون دولتی تاجیکستان یا شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که او با میل خود به تاجیکستان آمده، دروغی بیش نیست. یک مرد آمریکایی متهم شده است که برای فرار از پرداخت مبلغ شرطبندی سوپربال دست به آدم ربایی ساختگی خودش زده است. رابرت براندل، 60 ساله، روز چهارشنبه در حالی که دست و پاهایش بسته بود در خودرو شخصیش در منطقه بوفالو در ایالت نیویورک پیدا شد. او به ماموران پلیس گفت که 2 روز قبل توسط 2 فرد مسلح ربوده شده بود، اما پلیس به خاطر اینکه او صورتش اصلاح شده و تر و تمیز بود و همچنین بسیار خونسرد رفتار میکرد نسبت به داستان آدم ربایی مشکوک میشود. مقامات رسمی در حال حاضر به این نتیجه رسیدند که او میخواسته با این ترفند از مبلغ 50,000 دلاری که باید به یک گروه شرطبندی آنلاین بابت شرطبندی در مسابقه سوپربال میداده سر باز زند. او در حال حاضر به کلاهبرداری و گزارش خلاف به پلیس متهم است. بر اساس روایت آقای براندل، او روز دوشنبه دو نفری که در جریان شرطبندی نقش داشتند سوار میکند. آقای براندل میگوید که آن دو نفر او را با اسلحه تهدید کردند و 16,000 دلار پول نقدش را دزدیدند و مجبورش کردند در غرب ایالت نیویورک آنها را به مدت دو روز بچرخاند و در نهایت دست و پایش را بستند و در پارکینگ بین راهیش رها کردند. پلیس ایالتی نیویورک خیلی زود نسبت به داستان آقای براندل مشکوک شد. در اطلاعیه پلیس آمده که بر اساس تحقیقات و بازجویی‌ها مشخص شد که داستان او ساختگی است. در این اطلاعیه همچنین آمده که بر اساس تحقیقات پلیس مشخص شد آقای براندل اقدام به ساختن برخی اسامی جعلی کرده بود تا بتواند مقدار بیشتری از شرط‌بندی سوپربال را از آن خود کند. جیمز اوکالاگان، افسر اداره پلیس درباره مشکوک شدن به ماجرا گفت: یک آدم معمولی که روبوده شده باشد و شرایطی مانند آنچه که ترسیم شد را از سر بگذراند، باید ضربان قلب خیلی بالایی پیدا کند و بسیار نگران و مشوش و ترسیده باشد. آقای براندل قرار است در اواخر این ماه در خصوص این اتهامات به دادگاه برود. سوپربال بزرگترین مسابقه فوتبال آمریکایی در کشور آمریکا است. سازمان ملل عمیقاً نسبت به گزارش‌های مربوط به مرگ بیش از 80 نفر در مسیر رسیدن به یک اردوگاه پناهجویان در شمال شرق سوریه ابراز نگرانی کرده است. جنس لایرک، سخنگوی سازمان ملل، گفته است که 2/3 این قربانیان کودکان زیر 5 سال هستند. بر اساس این گزارش، این افراد که از چنگ گروه موسم به دولت اسلامی داعش گریخته بودند، در مسیر یک اردوگاه پناهجویان از شدت خستگی جان خود را از دست دادند. باقوس آخرین منطقه است که همچنان در تصرف نیروهای داعش قرار دارد. باقوس در بیش از 3 کیلومتری جنوب اردوگاه الهوبل در حسکه واقع شده. این اردوگاه محل اسکان پناهجویان است. نیروهای دموکراتیک سوریه حلقه محاصره داعش در منطقه باقوس در شرق سوریه را تنگتر کردند. آنها انتظار دارند که به زودی کنترل این منطقه را به دست گرفته و عملاً به تصرف داعش به طور کامل پایان دهند. به گفته سخنگوی سازمان ملل، نزدیک به 13,000 نفر که اکثران آنها زن و کودک هستند، تنها در هفته گذشته وارد این اردوگاه شدند. پاکستان آبیناندان وارتامان، خلبان هندی را که 2 روز پیش به اسارت گرفته بود، آزاد کرد. همچنین افرادی از نیروی هوایی هند برای تحویل گرفتن این خلبان به منطقه مرزی در پنجاب رفته بودند. پاکستان جنگنده این خلبان را در کشمیر تحت کنترل این کشور هدف قرار داد و او را به اسارت گرفته بود. دقایقی پیش از آزادی، تلویزیون پاکستان این خلبان را در حالی نشان داد که از ارتش پاکستان تقدیر می کند. در صحبت‌هایی که به نظر می‌رسید تختی شده، خلبان هندی در تلویزیون پاکستان توضیح داد چطور سربازان پاکستانی او را بعد از سقوط هواپیمایش از دست مردم خشمگین محلی نجات دادند. آبیناندان وارتامان به تلویزیون پاکستان گفت ارتش این کشور بسیار حرفه‌ای است و گفت آنها از او به خوبی محافظت کردند. وی همچنین افزود صلح میان هند و پاکستان ممکن است. در پی بازگشت آقای وارتامان به هند، نراندرا مودی نخست وزیر هند گفت کشورش به شجاعت مثال زدنی او افتخار می کند. جمعه بعد از ظهر به وقت محلی، این خلبان هندی بعد از آزمایش‌های پزشکی برای پاسخ به پرسش‌های مقام‌های ارتش هند به دهلی رفت. مقام‌های هند گفتند که او به زودی به خانواده‌اش خواهد پیوست. عمران خان نخست وزیر پاکستان روز گذشته به پارلمان این کشور گفت که به نشانه صلح این خلبان را آزاد می کند. تنش بین دو کشور هند و پاکستان در روزهای اخیر و به دنبال حمله انتحاری مرگبار در کشمیر تحت کنترل هند شدت گرفته است. در جریان این حمله 40 نفر از نیروهای هندی کشته و شمار دیگری نیز مجروح شدند. یک گروه جدایی طلب مستقر در پاکستان به نام جیش محمد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در تحول دیگر در پاکستان از سرگیری بخشی از پروازها در 4 فرودگاه اصلی این کشور در شهرهای اسلام آباد، کراچی، پیشاور و کویت خبر داده است. پاکستان به دنبال تنش‌های نظامی با هند در هفته جاری حریم هوایی خود را به روی هواپیماها بسته است. سازمان هواپیمایی پاکستان گفته انتظار می‌رود که از هفته آینده پروازها به طور کامل از سر گرفته شود. در طول 70 سالی که از استقلال هند و پاکستان می‌گذرد، دو کشور 3 بار با هم جنگیدند. حتی می‌توان گفت 4 بار، چون آخرین باری که هند و پاکستان در سال 1999 در جنگ با یکدیگر درگیر شدند، به صورت رسمی اعلام جنگ نکردند. کشمیر محور اصلی اختلافات این دو کشور است و 2 جنگ تمام عیار بین این 2 همسایه بر سر کشمیر بوده است که هر یک ادعای مالکیت بر سر آن را دارند. به دنبال جنگ سال 1971، یک خط مرزی دیفکتو موسوم به خط کنترل این منطقه را بین 2 کشور جدا می کند. زباله نماد ناکارآمدی جامعه مدرن و نشانه تخصیص نامناسب منابع است. سالانه حدود 2 میلیارد تن زباله در جهان تولید می شود که بیشتر آن بازیافت نشدنی است. بر اساس برآوردهای موجود روزانه 1000 میلیارد کیسه پلاستیک یک بار مصرف در جهان استفاده می شود. چیزی بیشتر از 1 میلیون کیسه در دقیقه. ریس پلاستیک ها که به عنوان الیاف در صنعت پوشاک استفاده می شوند با هر بار شستشو میلیون ها ذره را روانه فاضلاب می کنند که به دلیل ریز بودن قابل تصفیه نیستند و وارد منابع آب و دریاها و سپس چرخه غذای حیوانات و انسان ها می شوند. زباله که تولید شده در هر منطقه تابعی از توسعه اقتصادی، پیشرفت صنعتی، عادت های شهروندان و شرایط آب و هوایی است. با افزایش درآمد، توسعه شهرنشینی و ترقی استاندارد زندگی، مصرفگرایی و تولید زباله افزایش پیدا می کند. شهرها بیشتر از روستاها، معمولاً 2 برابر و خانوارهای دهک بالا بیشتر از دهک‌های پایین درآمدی زباله تولید می کند. به گفته رئیس شورای شهر تهران، روزانه تا 9000 تن زباله در پایتخت ایران، تهران، تولید می شود که 60% آن متعلق به مناطق شمال شهر است. خشایار الوند، 9 اسفند ماه بر اثر ایست قلبی در تهران درگذشت. مراسم تشییع این نویسنده طنز سینما و تلویزیون ایران روز شنبه 11 اسفند ماه از خانه سینما و مراسم ترحیم او روز دوشنبه در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد. امروز صبح، یعنی صبح روز 9 اسفند ماه 1397، مثل 26 فروردین ماه سال گذشته که عارف لرستانی بازیگر در 46 سالگی درگذشت، صفحات سینماگران در شبکه‌های اجتماعی در بهت و ناباوری از خبر مرگ ناگهانی خشایار الوند فرو رفتند. مرگ در سن 51 سالگی و پارادوکس مواجه با این حقیقت تلخ درباره کسی که عمری خندیده به لب‌های مخاطبانش نشانده شد. خشایار الوند در سال 1346 در تهران به دنیا آمد. سیروس الوند کارگردان سینمای ایران برادر اوست و ماهور الوند بازیگر و استعداد تازه کشف شده سینمای ایران برادرزاده‌اش است. او در سال 1363 در جایگاه دستیار کارگردان و برنامه ریز وارد سینما شد. آقای الوند فعالیتش را در سینما در سال 1380 با نگارش فیلمنامه‌های مزاحم و برگ برنده هر دو به کارگردانی سیروس الوند ادامه داد، اما عمدتاً شهرتش را با نگارش فیلمنامه سریال‌ها و مجموعه‌های طنز موفق کسب کرده است. مجموعه بزرگ شامل بسیاری از برنامه‌های طنز پرطرفدار شامل نقطه چین، شب‌های برره، باغ مظفر، گنج مظفر، مرد 1000 چهره، مرد 2000 چهره، قهوه تلخ، ویلای من، شوخی کردم و در حاشیه همگی به کارگردانی مهران مدیری، پایتخت، پایتخت 3، پایتخت 4، پایتخت 5، در حاشیه و علل بدل به کارگردانی سیروس مقدم، کمربندها را ببندیم به کارگردانی مهدی مظلومی، مسافران به کارگردانی رامبد جوان، دیوار به دیوار و دیوار به دیوار دو به کارگردانی سامان مقدم.
در این لحظه توجه شما رو جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود و فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی نفته رو به احتضار می‌رسونم. ناکامی حسین خانی در کسب مدال برنز جام دانکلوف. حسن یزدانی و پرویز هادی فینالیست شدند و رضا یزدانی در مسابقه ماقبل فینال تن به شکست داد. استعفای امیررضا خادم از معاونت وزارت ورزش و جوانان. رکورد تاریخی برای راجر فدرر، 100 قهرمانی برای پرافتخارترین تنیسور جهان. 32 تیم راهیافته به جام جهانی بسکتبال چین مشخص شدند. شکست تیم ملی فوتبال بانوان ایران مقابل بلاروس. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در اولین بازی دوستانه برابر بلاروس شکست خورد. لغو اعزام تیم ملی کشتی بانوان به عراق. تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان به عراق اعزام نمی شود، در حالی که فدراسیون عراق از تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان ایران دعوت کرده بود تا برای برگزاری یک اردوی مشترک از 5 تا 15 اسفند ماه به این کشور سفر کنند، اما این سفر از طرف ایران انجام نشد. مشتبه آبدینی کاپیتان تیم ملی شمشیربازی گفت حقم را در المپیک 2020 میگیرم، زیر ذره بین بودن دیگر اذیتم نمی کند. کسب مدال نقره مسابقات قطر توسط دوچرخه سوار ایران. دوچرخه سوار ایرانی مدال نقره مسابقات کوهستان قطر را کسب کرد.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.